بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث استصحاب، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در جریان استصحاب در کلی قسم ثانی بود. شبهه ای را امام بزرگوار مطرح فرمودند مبتنی بر این معنا که اگر ما وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه را با نظر عرف بسنجیم، این استصحاب جاری می شود، و اگر با دقت عقل بخواهیم ملاحظه بکنیم این استصحاب جاری نمی شود. و ملاحظه فرمودید اون شبهه رو. یک شبهه کوچک دیگری در اینجا هست و در دنبال او یک شبهه بسیار مهمی که اینها هم باید ملاحظه بشود. اون شبهه کوچک این است که در موردی که ما شک در یک مفهومی داشته باشیم و شبهه ما شبهه مفهومیه باشه، مثل اینکه در مفهوم نهار ما تردید داشته باشیم که آیا نهار به استتار قرص خاتمه پیدا می کند یا به زوال حمره مشرقیه. همین مسئلهی که در فقه مورد بحث واقع شده که آیا خاتمه نهار استتار قرص شمسه و یا زوال حمره مشرقیه، که حمره مشرقیه از بقایای خورشیده و فاصله بین این دو هم تقریبا یک ربع ساعته. اونجا بعضی ها همینطور چشم بسته گفتند که ما به استصحاب تمسک می کنیم، یعنی شک می کنیم بعد از آنی که استتار قرص شد و هنوز زوال حمره مشرقیه نشده، استتار قرص شده و زوال حمره مشرقیه نشده. گفتن که ما استصحاب بقای نهار رو جاری می کنیم، میگیم ما شک داریم که آیا نهار از بین رفت با استتار قرص منتهی شد یا اینکه نه هنوز از بین نرفته چون زوال حمره مشرقیه نشده، استصحاب میکنیم بقای نهار رو و از راه استصحاب نتیجه میگیریم که نهار به زوال حمره مشرقیه خاتمه پیدا میکنه، نه به استتار قرص. لکن محققین در جواب اونها همونجا گفتند، همونجا گفتند که استصحاب در شبهه مفهومیه جریان نداره. شما خوب دقت بفرمایید، شما یک وقت شبهتون شبهه موضوعی است، مثل اینکه هوا ابره، نمیدونید که روز از بین رفته یا نرفته، اما در مفهوم نهار تردیدی ندارید. به واسطه ابر بودن، به واسطه اینکه در یک اتاق دور از روشنایی واقع شدید، نمیدونید که روز باقیه یا از بین رفت. شما اینجا مانعی نداره استصحاب بقای نهار جریان پیدا میکنه، اما اونجایی که شما در مفهوم نهار تردید داشته باشید، در معنای نهار مردد باشید، ندانید که معنای نهار و انتهای نهار استتار قرص یا زوال حمره مشرقی است، شما حق ندارید اینجا استصحاب بقای نهار رو جاری بکنید. چرا؟ برای اینکه از نظر خارج و از نظر واقعیت که شما هیچ تردیدی ندارید، شما میدونید الان استتار قرص شده به مشرقیه نشده، که اگر از شما سوال کنند مثلا اینطوری جواب میدید، میگید 5 دقیقه از غروب گذشته، 10 دقیقه به زوال حمره باقی مانده. شما در خارج هیچ تردیدی ندارید، شما در یک معنای لغوی تردید دارید، در یک معنای عرفی تردید دارید. نمیدونید کلمه نهار به حسب لغت یا به حسب عرف برای چی وضع شده. آیا کلمه نهار متحققش یعنی ختامش عبارت از استتار قرص؟ لغت و عرف روز رو عبارت از این معنا میبینه، یا لغت و عرف میگوید که نه، زوال حمره مشرقیه خاتمه روزه؟ خب با اینکه شما شک در یک معنای لغوی دارید، شک در یک معنای عرفی دارید، استصحاب رو در خارج چجوری پیاده میکنید؟ میگید ما استصحاب بقای نهار میکنیم. مگه شما تردیدی در خارج دارید؟ مگر مثل شبهه مصداقیه نمیدونید الان در چه حالتی هستید؟ شما کاملا حالت خودتون رو میدونید، 5 دقیقه از استتار گذشته، 10 دقیقه به زوال باقی مانده، هیچ تردیدی از نظر واقعیت نیست در کار. لذا محققین میگویند در این قبیل از شبهات مفهومیه استصحاب نمیتواند جاری بشه. بله اگر شبهه مصداقیه و خارجیه شد مانعی نداره مثل اون مثال. حالا شبهه‌ای که در ما نحن فیه این است که اگر ما در مسئله استصحاب بقاء نهار در شبهه مفهومیه نتوانیم استصحاب رو جاری بکنیم که نمیتوانیم، آیا استصحاب کلی قسم ثانی هم مثل اونجاست؟ آیا اینجا مثل اونجا نمیتونیم استصحاب رو جاری بکنیم؟ ممکنه یک کسی توهم بکنه بگه بله اینجا مثل اونجاست. چرا؟ برای اینکه اونجا شما یقین داشتی به این که استتار قرص شده، مثل اینکه یه جای خیلی وسیع تری هم باشه باز جا نمیشه، برای اینکه آیون خدا رحمت کنه آیه های میزاالفضل زاهدی داشتیم از علمای قم بود، در همین اواخر فوت شد. ایشون یه وقت بالای منبر میگفتش که من ترس این رو دارم که این شیعیان مرتضی علی وقتی اجازه بهشتم بهشون بدن همون دم در میشینن دیگه، پا نشن برن وسطای بهشت. حالا مثل این که مسئله این طوره. حالا خوبه آقایونی که زودتر تشم میارن یه قدر این جاها رو پر با... آقای تقریبه متوهم یک حساب ظاهری رو باز میکنه، میگه خب در مسئله نهار شما یقین دارید به اینکه استتار قرص شده و یقین دارید به اینکه زوال حمره مشرقیه نشده، در حقیقت شما بین القطعین واقعید، یقین به تحقق استتار و یقین به عدم زوال شمس. خب اونجا گفتن حق ندارید استصحاب جاری بکنید، خب ما نحنفی هم همینطوره. شما یقین دارید که یک فرد از منزل اگر کلی در ضمن او بوده قطعا خارج شده، و اگر در ضمن فرد دیگر بوده قطعا باقیه. پس در حقیقت اینجا مشابه اونجاست. حالا که در اونجا بنا شد استصحاب جرایان پیدا نکنه، اینجا هم حق ندارید استصحاب رو جاری بکنید، اینجا هم شبیه اونجاست. لکن جوابش اینه که شما حساب رو روی نکته مطلب باز بکنید. ما چرا در اونجا میگیم استصحاب جاری نیست؟ گفتیم برای اینکه شبهه شما در رابطه با خارج نیست، شبهه شما در رابطه با معنای لغویه، در رابطه با معنای عرفیه. شما نمیدونید که از نظر عرف و لغت معنای نهار چیه. وقت شبهه‌ای که مربوط به معنای لغویه یا مربوط به معنای عرفیه چطور با استصحاب میخواهید رفعش بکنید؟ اما در استصحاب کلی قسم ثانی ما در واقعیت تردید داریم، ما نمیدونیم اون کلی که در دار تحقق پیدا کرد و مردد بین یکی از دو فرد بود آیا الان در خانه هست یا نیست؟ پس ما در مفهومی تردید نداریم، در معنای لغوی و عرفی تردید نداریم، تردید در همون واقعیت خارجیه داریم. ما میدونیم انسانی در ضمن زید یا امر در این خانه تحقق پیدا کرد. اگر در ضمن زید محقق شده، زید قطعا از خانه خارج شده، و اگر در ضمن امر محقق شده، امر قطعا در خانه باقیه. ما چون روی حساب دو تا فرد نمیتونیم استصحابی داشته باشیم، میاییم روی کلی حساب استصحاب رو باز میکنیم، میگیم انی کنت علی یقین به ان الانسان کان موجودا فی الدار، و الان شک داریم که انسان موجود در دار هست یا نه. ما استصحاب بقاء انسان رو در دار می کنیم. در حقیقت اینجا همون واقعیت وجود انسان در دار برای ما مشکوکه، یعنی بین ما و بین واقعیت دار حجاب وجود داره، لذا در دار جاری میکنیم و آثاری که مترتبه بر بقاء انسان در داره اون آثار ترتب پیدا میکند. فبن نتیجه اگر ما استصحاب نهار را در شبهه مفهومیه نتوانستیم جاری بکنیم که نمی توانیم، لازمش این نیست که در ما نحنفی استصحاب کلی قسم ثانی رو هم از همون ملاک بگیم جریان نداره. نه، هیچ بین اینها ارتباطی وجود نداره و استصحاب کلی قسم ثانی تا به حال حالا جریان داره و این شبهه مانعی از جریان او نخواهد بود. از کردم این شبهه شبهه مختصری بود در این باب، اما یک شبههی که خیلی معروفه و قاعدتاً یه مقداری هم وقت ما رو خواهد گرفت، اون شبهه عبائیه معروف است که یک شبهه ای شده به نام شبهه عبائیه، که این شبهه منسوب است به مرحوم عالم بزرگوار مرحوم سید اسماعیل صدر که از مراجع بوده و جد همین شهید صدر معروفه. ایشون یک شبهه‌ای کردند اینجا و چون مثال را عبا قرار دادند و در رابطه با عبا مثال رو مطرح کردند، این شبهه عنوان شبهه عبائیه به خودش گرفته و به این عنوان معروف شده. شما اول خود شبهه رو دارش دقت بفرمایید که بعد که انشاءالله ما وارد جوابهایی که از شبهه داده شده می شویم، دیگه درباره خود شبهه دیگه شما شبهه‌ای نداشته باشید. شبهه همونطوری که خود ایشون مثال میزنه عبارت از این معناست. میفرماید که در عبای من، مثلا اگر من علم اجمالی پیدا کردم به این که یا قسمت پایین عبا نجس شده و یا قسمت بالای عبا، علم اجمالیه، یا طرف پایین عبا با بول یا دم ملاقات کرد و نجس شد و یا طرف بالا. خیلی خوب، حالا علم اجمالی پیدا کرد، به دنبال این علم اجمالی آمدم طرف پایین عبا را غسل کردم و تطهیر کردم، به طوری که اگر طرف پایین نجس بود قطعا دیگه زائل شد نجاستش. شستشو کردم طرف پایین عبا رو. خب حالا که طرف پایین عبا شستشو شد، اینجا مصداق استصحاب کلی قسم ثانی میشه. چرا؟ برای اینکه اگر اون نجاستی که در عبا حادث شده در قسمت پایین عبا بوده، اون نجاست به واسطه شستشوی من نسبت به پایین عبا فقط قطعا زائل شده، و اگر اون نجاست حادثه در بالای عبا بوده، چون من بالای عبا رو تطهیر نکردم قطعا اون نجاست باقیه. پس در ایناش که نمیشه تردید کرد که این یکی از موارد قسم ثانی از اقسام استصحاب کلیه. یعنی امر دائره بین ما هو مقتوع الارتفاع و ما هو مقتوع البقا. اگر نجاست در قسمت پایین بود قطعا از بین رفت، و اگر نجاست در قسمت بالا بوده قطعا این نجاست هست. خب حالا ایشون میفرماید، شما میفرمایید استصحاب بقای نجاست جاری میشه، نجاست کلیه، نه نجاست مقید به پایین عبا و نه نجاست مقید به بالای عبا، بلکه نجاست العبا. این عنوان کلیه. خب استصحاب کردید نجاست العبا را. خیلی خوب، استصحاب کلی قسم ثانی. خب حالا که استصحاب کردید نجاست العبا را، حالا ما میایم از شما سوال میکنیم، میگیم که اگر یک چیزی با رطوبت ملاقات کرد با هر دو طرف عبا، یعنی دست ترتون رو هم گذاشتید روی قسمت پایین عبا و هم گذاشتید با همین رطوبت روی قسمت بالای عبا. خب استصحاب نجاست العبا اقتضا میکند که این دست شما باید نجس باشه، برای اینکه شما با یک طرف عبا که ملاقات نکرد دست تو، در حقیقت با هر دو طرف عبا ملاقات کرد و به تعبیر بهتر با تمام اطراف عبا ملاقات کرد که از این نظر دیگه اشکالی نباشه. دست مرطوب شما ملاقات کرد با تمام اطراف عبا. خب شما که استصحاب بقای نجاست عبا رو جاری می کنید، میگید این دست با رطوبتی که با تمام اطراف عبا ملاقات کرده، میگید نجس یا پاک؟ همه اشکال اینجاست. آیا این دست مع رطوبه‌ای که ملاقات کرد با هر دو طرف شما میگید پاک یا نجس؟ اگر بگید که پاکه، پس این استصحاب نجاست العبا، این نجاست ید ملاقیه که از آثار خصوص یکی از دو فرد نیست که دست رطوبت با هر نجاستی ملاقات بکنه نجسه، یعنی در حقیقت از آثار کلی نجاسته. اگر بخواید بگید این استصحاب نجاست اثرش این نیست که دست شما نجسه، پس این استصحاب بقای نجاست چه اثری برش بار شد؟ خب دست شما ملاقات کرد با همه اطراف عبا که در عبا استصحاب نجاست جاریه. و اگر بخواید بگید که خب دست نجسه چه مانعی داره، این دست مرطوبی که با تمام اطراف عبا ملاقات کرد این یکون و نجسن، چه دلیلی بر خلافشه؟ می فرماید بله، دلیل بر خلاف اینه که اگر شما تحلیل بکنید این واقعیت رو، دست شما وقتی که با پایین عبا ملاقات کرده، پایین عبا که قطعا طاهر بوده، پس از ناحیه پایین عبا نمیشه دست شما نجس شده باشه. شما یقین دارید که قسمت پایین عبا رو تطهیر کردید، یقین دارید که اگر پایین عبا نجس بوده قطعا نجاستش زائل شده، پس معنا نداره دست مع رطوبه در ملاقات با پایین عبا اکتساب نجاست کرده باشه، لأنه تطهیر شده. و اگر بخواید بگید در ملاقات با قسمت بالای عبا نجس شده، قسمت بالای عبا که مشکوک و نجاسه است و به عبارت بالاتر این یکی از دو طرف علم اجمالیه به نجاسته و شما در بحث شبهه محصوره که مفصل این بحث رو ما ذکر کردین اونجا گفتید که اگر انسان علم اجمالی داشت به این که یک قسمت از یک فرشی نجسه لکن نمیدونه که اون قسمت کجاست، حالا اگر پای مرطوبش رو گذاشت روی یک قسمت فرش این پا نجسه یا پاکه؟ شما گفتید ملاقیه با یکی از اطراف شبهه محصوره چون احراز نشده که اون جایی که باش ملاقات میشه نجسه، لذا ملاقی محکوم به طهارته. خب این دست شما وقتی که ملاقات کرد با قسمت بالای عبا، قسمت بالای عبا یکی از دو طرف شبهه محصور است. شما علم اجمالی داشتید به این که یا قسمت پایین نجسه و یا بالا، خب حالا دست با قسمت بالا ملاقات کرد، این ملاقی با احد طرفه شبهت المحصور است و ملاقی با احد طرفه شبهت المحصور شرعاً طاهره. اگر بخواید بگید این دست نجسه، چطور میتونید بگید نجسه؟ دست با قسمت پایین عبا که مقتوع الطهاره است ملاقات کرده، با قسمت بالای عبا مشکوک الطهارت و نجاسه است و احد و طرف العلم الاجمالی به نجاسه است، در حقیقت در این ملاقات با اطراف شبهه محصوره شده و خودتون در اصول گفتید ملاقات با احد اطراف شبهه محصوره، مخصوصا در این فرض ما که اول علم اجمالی تحقق داشته باشه و بعد ملاقات حاصل بشه، چون اونجا هم صوری داشت و فروزی داشت، اما این فرضش تقریبا روشن بود که علم اجمالی اول باشه و ملاقات بعد العلم الاجمالی تحقق پیدا بکنه. اونجا هیچ ملاکی برای نجاست نیست در کار، از کردم مثل همین مثال فرش که خب تو منزل گاهی محل ابتلا واقع میشه، انسان علم اجمالی پیدا میکنه به اینکه یه نقطه فرش نجسه، نمیتونه آدم تشخیص بده. حالا با پای مر رطوبه اومد روی یه قسمت فرش پا گذاشت، نمیتونیم بگیم این پا نجس شده، برای اینکه با یکی از اطراف شبهه محصور ملاقات کرده. فبن نتیجه شما اینجا چی میگید؟ بخواید بگید این دست نجس نیست، معناش این است که استصحاب بقای نجاست رو باید ازش صرف نظر بکنید. بخواید بگید این دست نجسه، نمیتونید چشمتون رو هم بگذارید و بگید نجسه. چرا نجسه؟ این با پایین مقطوع الطهاره و قسمت بالای مشکوک و نجاسه احد طرفه علم اجمالی ملاقات کرده. چرا نجس باشه؟ این شبهه است که این مرد بزرگ در راه استصحاب کلی قسم ثانی عرض می شود ذکر کرده، و در حقیقت می خواد ایشون بگه که پس معلوم میشه نیست، برای اینکه اگر شما استصحاب و جاری کردید چاره ای نداره جز این که بگید این دست نجسه، و چون نمیتونید این دست رو محکوم به نجاست بکنید پس ملتزم بشید به اینکه استصحاب کلی قسم ثانی جریان نداره. و هو المطلوب، مطلوب صاحب شبهه هم همین معناست که میخواد با این شبهه جلوی استصحاب کلی قسم ثانی رو بگیره. حالا در مقام شما ببینید، الان اگه اشکالی دارید جواب نمیخواد از شبهه بدید، در رابطه با خود شبهه حرفی داشته باشید بزنید، چون جوابها رو یکی بعد از دیگری انشاءالله ذکر میکنیم ما. ها احسن، اونجایی که خب ببینید این حرف شما منافات داره با همه اونچه که در باب علم اجمالی گفته شد. اگر شما علم اجمالی پیدا کردید به این که یکی از این دو ظرف خمره، درست؟ گوش بدید، حالا صبر کنید. علم اجمالی پیدا کردید به این که یکی از این دو ظرف خمره، و این علم اجمالی هم تکلیف به وجوب اجتناب رو بر شما منجز کرد. بعد از اینکه این کارا شد، حالا یه بچه آمد پا زد و یکی از این دو ظرف شکست و کنار رفت، نسبت به ظرف دیگه حکم چیه؟ خیلی یادتون رفته مثل اینگه نسبت به ظرف دیگر قطعاً وجوب اجتناب هست، و الا اگر این طور باشه خیلی راه ارتکاب شبهات محصوره برای انسان باز میشه. اگر این طوره که شما میگید، خب راه ارتکاب بازه، در هر شبهه محصوره شما یکی از اطرافش رو از بین ببرید، بقیه رو شروع کنید به خوردن، اینطوری میشه دیگه. این مسلمه در علم اجمالی که اگر علم اجمالی آمد و اثر خودش رو گذاشت، حتی اگر یکی بعدن از محل ابتلا خارج بشه، بعدن نه در حال علم اجمالی، اگر بعد از تأثیر علم اجمالی یکی از محل ابتلا خارج شد، اثر علم اجمالی رو نسبت به اون فردی که الان محل ابتلاعه از بین نمیبره، علم اجمالی به قوت خودش باقیه و وجوب اجتناب در جای خودش هست. خب حالا که این شبهه به نظرم روشن شد، خود شبهه برای آقایون، حالا جوابهای مختلفی از این شبهه داده شده. ما بعضی از این جوابها رو باید تعرض کنیم تا ببینیم به کجا منتهی میشه. یک جوابی، خب قبل از همه جوابی است که امام بزرگوار مدظ الله العالی میفرمایند. خوب در جواب ایشون دقت بفرمایید. عرض می شود که یه فرضی رو ما اول ذکر می کنیم، بعد می خواهیم مقایسه بکنیم. در اونجایی که مسئله علم اجمالی مطرح نیست، اونجایی که شما مثلا یقین تفصیلی دارید به این که پایین عبای شما نجسه مشخصا، و بعد شک میکنید که آیا این پایین عبا که مشخصا نجس بود آیا من تطهیرش کردم یا نه، خب اینجا بلا اشکال استصحاب نجاسته، فرد جریان پیدا میکنه، استصحاب نجاست کلی نیست، استصحاب نجاست فرد جریان پیدا میکنه و میگید این قسمت پایین با خصوصیت پایین بودن که معنای فرده، این کان فی اول صبح نجسا، و شک دارم که بعد از صبح آیا او رو تطهیر کردم یا نه، خب استصحاب نجاست همین قسمت پایین که معلومه به تفصیل بود جریان پیدا میکنه. نتیجه این استصحاب اینه که اگر شما با دست مع رطوبه با این پایین عبا ملاقات کردید، لازمه این استصحاب این است که دست شما نجس. چرا؟ برای اینکه استصحاب به صورت معین حکم می کند به ان قسمت پایین عبا محکومون به نجاسه، استصحابی رو حکم میکنه. یه دلیلم میاد به این زمیمه میشه، میگوید ملاق نجسه نجسو، چیزی که با نجس ملاقات بکنه او محکوم به نجاسته، و دلیلی که میگوید ملاق نجس، اون نجسش دیگه لازم نیست نجس واقعی باشه، نجس شرعی، یعنی اونی رو که شارع میگه نجسه، حالا یا به صورت حکم واقعی محکوم به نجاسته یا به صورت حکم ظاهری محکوم به نجاسته. استصحاب میاد قسمت پایین عبا را محکوم میکند به نجاست شرعیه، فهو نجسون شرعن. دلیل دیگری میگوید ملاق نجسه نجسون، دست با رطوبت با این پایین عبا که شرعاً محکوم به نجاست ملاقات کرد، فلیدو ایزن نجسه، به مقتضای ملاق نجس نجسو. پس در اینجا ما تردید نداریم که اگر یک استصحاب نجاست فردی، یعنی با خصوصیت ذیل عبا و اسفل عبا ما جاری کردیم، اینجا اگر بخوایم بگیم این دست مرتوب ملاقی با این مستصحب النجاسه نجسه، دیگه کسی نباید توهم بکنه که اینجا یک نوع مثبتیت در کاره، واسطه ای در کاره، لازم و ملزومی در کاره. نه، یه دو تا چهار تاست. استصحاب میگه هازا نجسون، کبرایی هم میگه ملاق نجسه نجسون. پس هازا نجسش رو با استصحاب درست کردیم، ملاقاتش وجدانیه، نجسون هم که خب حکم شرعیه. ملاق نجس محکومون به نجاسه، دیگه واسطه ای نمیخوره اینجا، مسئله ای نیست در کار. در این فرضی که عرض کردیم مسئله خیلی روشنه. حالا میخواییم در استصحاب نجاست کلی در مورد همین شبهه عبائیه ببینیم آیا اونم مثل همین مثالی است که ما عرض کردیم که هیچ واسطه نمیخوره، هیچ مثبتیتی در کار نیست، یا اینکه این دوتا با هم فرق میکنه. ایشون میفرمایند امام بزرگوار که بین این دوتا فرق وجود داره. فرقش هم اینه، شما در همین مثال عبا از نظر شبهه عبائیه وقتی که قسمت پایین عبا رو غسل می کنید و قسمت بالا مشکوک و نجاسه است و در حقیقت استصحابه نجاست کلی را جاری می کنید که ما در استصحاب کلی روی کلی تکیه داریم، استصحاب نجاست کلی عرض می شود که چه مقدار را ثابت می کنه، چه مقدار نقش داره این استصحاب کلی نجاست و بقای نجاست به طور کلی. آیا اگر شما استصحاب کردید که این عبا به نحو ابهام مرددن بین الذیل و صدر و الاعلا و الاسفل، شما استصحاب بقاء نجاست به طور کلی کردید، استصحاب بقاء نجاست چیه؟ معنای این استصحاب بقاء نجاست اینه که کلی نجاست اینجا تحقق داره، کلی نجاست از عبا زائل نشده، کلی نجاست مرتفع نشده. هر اثری که بر همین عنوان مترتب باشه اون اثر رو شما باید بار بکنید. مثلا اگر شما نذر کرده باشید که تا مادامی که کلی نجاست از عبا زائل نشده مثلا غذا نخورید، استصحاب میگه کلی نجاست زائل نشده، کلی نجاست باقیه. شما حق نداری غذا بخوری اگر چنین نذری کرده باشی، اما مسئله محکوم شدن ید به نجاست این متفرع بر این است که عبا عنوان نجسش ثابت بشه تا ما ملاق نجس درست بکنیم. آیا در اون مثالی که ما عرض کردیم که شبهه مقرونه به علم اجمالی نبود، اونجا که شما استصحاب نجاست رو در پایین عبا جاری می کردید، استصحاب نجاست می گفت این پایین عبا نجس؟ خیلی روشن، دست مع رطوبم با همین پایین ملاقات کرده بود، ملاق نجس نجسونم می گفت این دست نجسه. اما در اینجا که ما استصحاب نجاست رو پایین عبا نداریم، در شبهه عباییه، استصحاب نجاست در بالای عبا نداریم، ما استصحاب نجاست کلی داریم. کلی نجاست العبا محفوظه، کلی نجاست العبا به قوت خودش باقیه. خب شما میگید کلی اگر به قوت خودش باقیه، پس معناش این است که حاضر عبا نجسو. میگیم همین لازمه عقلیش. شما در اون مسئله حیوان که مردد بین قصیر العمر و طویل العمره، یا در مسئله انسان مردد بین زید و عمر، شما وقتی استصحاب بقای کلی انسان رو در دار می کردید، هیچ می تونستید از اون استصحاب نتیجه بگیرید پس امر در خانه است، در حالی که این لازمه عقلش بود. اگر انسان در خانه حالا باشه، غیر از امر کسی نیست، برای اینکه اگر زید بوده او که قطعا خارج شده. ولی به استصحاب بقاء انسان در دار نمیتونید بگید امرون فد دار، و آثاری که بر بقاء امر در داره شما نمیتونید مترتب بکنید. شما از کجا میتونید ثابت بکنید که امرون فد دار؟ هی بگید بابا کلی که نمیتونه بدون فرد وجود پیدا بکنه، و اگر کلی انسان در دار باشه لا محاله امر در داره. میگیم خود این لا محاله ها اینا احکام عقلیه است، استصحاب نمیتونه لوازم عقلیش رو ثابت بکنه، و آثار مترتبه بر لوازم عقلیه رو نمیتونه ثابت بکنه. اگر بقاء امر در دار اثر داشته باشه لا یترتب علیه، اما اگر بقاء الانسان فی الدار اثر داشته باشه یترتب علیه. حالا اجازه بدید پس ببینید، اونجا ما اینجوری مسئله رو مطرح می کردیم، می گفتیم همون مستصحب شما بدون سر سوزن کم و زیاد اثر شرعی خودش بار میشه و هیچی رو نمی تونه ثابت بکنه. اونهایی که ما با کلمه فاهی به دنبال میاریم، فامرون موجودون، ثابت نمیشه. فل حیوان و طویل العمر موجودان، ثابت نمیشه. خودش شما در استصحاب بقاء نجاست العبا هم به طور کلی بیش از این مقدار نمیتونید ثابت بکنید که ان نجاستو به طور کلی فل عباء موجودتون، اما دست شما با خصوصیات ملاقات کرده، دست شما با پایین عبا ملاقات کرده، دست شما با بالای عبا ملاقات کرده، دست شما با تمام اطراف عبا ملاقات کرده، دست من با نجس ملاقات کرده، باید یک کلمه فا اینجا بیاری بگید حالایی که نجاست در عبا به طور کلی وجود داره، پس اگر دست من با تمام اطراف عبا ملاقات بکنه، علل قاعده با نجاست ملاقات کرده. این علل قاعده کار رو خراب میکنه، این علل قاعده حکم رو از بین میبره، برای اینکه این علل قاعده معناش دخالت عقله، این علل قاعده معناش وساطت عقله، و در استصحاب مسئله وساطت به هیچ وجه مطرح نیست. اولا که نگذشته، ساعتتون رو بدید درست بکنه. ثانیا هم خب این تقصیر آقای ملکاست که باید یه ساعتی اینجا چیز کن. خب معلوم میشه بیانه غیر عادل است. ضمناً نمیدونم این رفقای صبح ما آقای ملکا اصرار دارن که صبح هم بیاییم اینجا، من خیال میکنن هر روز اینجا شیرینی به کاره. اون فقط دیروز بود.